بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان بزرگواران. جلسه دیگه از سلسله بحث‌های پرسش و پاسخ خدمت عزیزان هستیم و گوش بدیم سوال‌های رفقا در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که میگیریم مثلا من دینو یک چارچوب میبینم که حالا اینو باطر رسیدم به یک چیزی حالا وقت کردم و شما میگین یک دینی هستش که توش یه سری امام و پیامبر هستن که اینا مثلا راه رسیدن به خدا رو میمدن با آدم های جاهل میگفتن، اینو شما چجوری ثابت میکنیم؟ اگه مثلا دینی نبودن مردم داشتن زندگیشون رو میکردن که واسه کسب درآمد بوده که بیا یه دینی داریم خمساتون هم بدیم ارزم بزرگتون کاری دیگه هم انجام
بدیم دکون دستکار.
آره یه لیست از کاری بعدت می آوردن گفتن این کار انجام ندیم کار انجام بده.
خب همونطور که اشاره شد مشخص است که دین همونطور که اشاره شد یک چارچوبی که صرفا واسه سیاست مطرح شده، یعنی از همون ابتدا اصلا دین چیه؟ این صرفا یک سیاستیه که واسه گمراه کردن برخی از مردم و اینکه بعضیا رو بگن آقا ما مقام والایی داریم، ما خلیفت اللهیم. حالا هر دینی به اقتضای خودش، یکی نمیدونم میشه جزء حواریون، یکی میشه جزء خلیفت الله، و شما باید پولتون رو به ما بدین، شما باید مطیع امر ما باشین، و این مشخصه که صرفا یک سیاستیه که تا همین الان هم ادامه داشته. و یکی از نشانه‌هاش این که چندین دین مختلف داریم و هر کدوم از این ادیان باور دارن که خودشون بهشتیان، یعنی از اون مسیحیه بپرسیم یار آقا من بهشتیم و همه فرقه هایی که غیر از مسیحیت و غیر از من هستن همه جهنمی و گمراهن، از اسلام بپرسیم میگه بله آقا من راه درستم و بقیه همه فرقه های ضالن، و از هر دینی هزاران هزار دینی که وجود داره بپرسی همه همین میگن.
خوشم میاد هر کی میاد هر چی میگه باش همراهه.
این من گفتم
یکی سوال دیگه این که هم رفت خیلی هم مکتبه که میگم آقا اصلا به دین چه نیازی؟ شما مثلا انسانیت که داشته باش نه نیاز به امام داری نه نیاز به پیامبر داری، فقط انسان باشه.
دین من انسانیت
درست
گروه باشه. آره بیام یه روز بودیم.
آره جنتی
میارم اشم.
بیدیم آقا مصطفا
حالا
داره انگور شما قرار
چون آقای چیز خوب بودش
شما مطلبی نداریم؟
الان نه حالا بره
یکم جلو بزن که انگور بخورم.
شما که یوتیوب داریم پیج سینا اون چند شنبه رو تون شوها و اینو نه با بود باید آره آره
اون چون تو درست فیز کار کرده نه
خب حالا بحثی که مطرح کردم کلیتی که مطرح شد میخوام بفهمن که اولا دین تشکیل شده از یک سری مسائلی به عنوان عقیده و جهانبینی و هستی شناسی و یک سری باید و نباید ها. دین میگه مثلا این کار واجبه، این کار حرامه، مثلا این کار مستحبه، این مکروهه، این مباحه، باید و نباید ها و یک قواعدی داره به نسبت به عملکرد هایی که میخوام انجام بده. بعد میفهمن که خب حالا از کجا میدونی که این دین واقعا با فرض پذیرش خدا این دین از نایه خداست، این کتابی که کتاب دینی که اومده مثلا قرآن یه نایه خداست، به این پیامبر یا این 12 امامی که اومدن اینها نایه خدا هستن، از کجا معلوم؟ در ادامه شبهه‌ای رو مطرح کردن که خب بالاخره این مسائل و ادعاها میتونه در جهت مسائل و منافع سیاسی و قدرت حربه خیلی محکمی باشه، یعنی اگه وقتی این نفر بخواد در برده مردم سوار بشه حکومت بکنه یا اموالی رو در حال در اختیار خودش قرار بده تسلط نسبت به اینها داشته باشه، خب اگر چنانچه بگه من از ناحیه خدا آمدم و خداوند خالق عالم هست، خب مردم هم دیگه باید سرسپردگی نسبت به سفیر خدا داشته باشه و این زمینه بحث رسیدن به قدرت به جهات دنیایی رو هموار میکنه برای کسی که چنین ادعاهایی رو داشته باشه. خود یه سوم نفر بودن که حالا اصلا دینی باشه و نباشه مهم نیست، انسانیت رو بچسبیم. انسانیت اگه خدا فرد بودن خدایی باشه، خدایی هم پیامبری رو بفرسته، خدایی هم کتاب آسمانی رو بفرسته، میگه خلاف انسانیت حکم میکنه، خلاف انسانیت حکم میکنه. خدا وجودی که به عنوان انسانیت، حالا به تعبیری به عنوان فرهنگ، اون چیزی که به تعبیری عقلی، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم همان را بپسند، اون چیزی که برای خودت بد میدونی برای دیگران هم بد بدون، دروغ نگو، خیانت نکن، ظلم نکن، مال مردم رو نخور، کمک بکن، خدمت بکن، و عبادت به تعبیری جز خدمت خلق میگن نیست دیگه، بعد یه طوری میگن دیگه خدمت تو بکنه، و یک نام شایسته ای برای خودت بذار از دنیا. این حالا فرضم که این باشه بچسبیم به این انسان. خب ببینید من چند نکته اینجا خدمت بزرگواران عرض میکنم. اگر چنانچه ما دلیلی نداشته باشیم بر حقانیت دینی، فرمایش شما درست، فرمایش شما هم درست، یعنی واقعا دلیلی نداره، یعنی اون دین یا اون بزرگان اون دین، سفرایی که ادعا میکنن نایه خدا آمدن، هیچ دلیلی نداره، هیچ بیانی نداره، خب فرمایش شما درست، ولی اینکه حالا فرض کنیم طرف خدا آمدن، ما نهایتش نمیگیم شما اومدی که مردم رو بازی بدی، نهایتش ما نمیپذیریم، اما انسانیت خودمون رو میپذیریم، نهایتش این. اما اگه چنانچه دلیل داشته باشه، یعنی یک دلیل محکم پسند، عقل پسند، که برای شما مسجل بشه واقعا این آقا از نایی خدا اومده و این دین از نایی خدا اومده، اینجا دیگه نمیتونی این حرفا رو بزنیم که بعدم بگین که آقا دین این افراد اومدن که خمس بگیرن، زکات بگیرن، حکومت بکنن، به گرده مردم سوار بشن، به قدرت برسن، دیگه حرفا رو نمیتونیم بزنیم. اگر چنانچه اثبات بشه که این فرد از ناحیه خدا آمده. در خصوص انسانیت هم خب یه سری اموری هستش که از لحاظ همین عقلی و منطقی ما خوب و بدش رو درک بکنیم دیگه، اینا کرارن دیگه، بحث های مباحث و حسن و قبح عقلی و اخلاق و اینا رو دیگه اینقدر گفتیم دیگه وارد بشیم چه ها دیگه بمونیم حالشون عوض بشیم، گفتیم اینا. خب این فهم میگه رو همین با همین فرمون حسن و قبح عقلی میریم جلو و جواب میده، بله خیلی از مسائل جواب میده، و دینی هم که اومده اتفاقا در تایید همین حسن و قبح عقلی اومده، اما یه سری مطالبی ازش با عقل نمیشه بهش فهمید و اینها ضرورت داره برای ما، حالا من به خدمتون توضیح میدم. پس با حسن و قبح عقلی به تنهایی قسمتی از مسائلی که هست میشه طی کرد، نه تمامش. مثلا ببینیم با حسن و قبح عقلی شما امور غیبی رو درک نمیکنید، امور غیبی رو شما نمیتونید درک بکنید، در صورتی که ما اگر چنانچه خدایی باشه و اگر چنانچه خلقتی باشه، عالمی باشه، و اگر چنانچه قیامت و جهان پس از مرگ باشه، تمام اینها امور غیبیه، هیچ کدوم این رو با عقل نمیتونید شما بهش برسین یا درک بکنین به تنهایی، الا اینکه مثلا فرض کنین که یک جهانی هست، خب چی؟ هیچ، یک جایی هست عدالتی، خب بعدش ممکنه یک نفر بگه جهانی نباشد تناسخ باشد، با توجه به عدالت رو بخواد در نظر بگیریم اون چیز رو بگه شاید تناسخ باشه، عدالت همینجا نمیتونیم بهش برسیم. و خب بیشتر اموری که در مسائل دینی مطرح میشه امور غیبی هستش و عقلم نه رد میکنه نه تایید میکنه، عقل اصلا قد نمیده بهش، عقل میگه ممکنه، اما دین اینها رو مطرح میکنه. پس این نکته. نکته دوم، یه سری اموری هستش که عقل راه داره بهش، یعنی با استدلال با برهان میشه به اون رسید، منتها بدون اینکه خدا معلمی رو بفرسته، یک سفیری رو بفرسته، بعید انسان بتونه به اونها برسه. لذا از باب تعبد نه، از باب تعلم منزی علم، تعلم آموختن از صاحب علم، پیامبران اینو فرستاده، پیامبران برهان اقامه کردن، دلیل ارائه دادن، دست عقل شما رو کشیدن، از مبدأی به مقصدی آوردن. در صورتی که خب بله، چون کار عقلیه، عقل امکانش هست برسه، اما خیلی بعیده. مثل اونه که بالاخره تو این جمعی که هستن تو رشته های مختلف درس خوندن، زیست شناسی بوده، فیزیک بوده، شیمی بوده، ریاضیات بوده، فلسفه بوده، امور مختلف بوده، اما بحث اینه که این دوستان کلاس رفتن، استاد دیدن. ممکنه نفر بگه آقا جون من اصلا فرض کن که هیچ ریاضی هم نخونم، من توی اتاقی باشم مثلا هیچ کتاب ریاضی هم توی عمرم نه دیده باشم، نه شنیده باشم، نه استاد ریاضی دیده باشم، هیچی، ولی من میتونم مثلا به انتگرال برسم، میتونم انتگرال رو بفهمم چیه، میتونم به مشتق برسم، به اینها میتونم برسم. ما میگیم بله ممکنه برسم، ممکنه، عقل تو قبلی هم با به عقل رسیدن دیگه. اما خب یه وقت شما استاد میای میگیری، استادم تعبد نمیکنه، میگه آقا چون من استاد ریاضی هستم، این انتگرال، این مشتق و خیلی مسائل دیگه که مثلا در ریاضی باید حرف منو فقط قبول بکنی، اگرم مسئله رو ارائه میده حل میکنه برات، مسائلی رو ارائه میده حل میکنه برات. خب اینجا به تنهایی هم بالاخره علوم بشری ممکن بود برسی، اما سخته، بعیده، دوره به شما. اما اگه استاد داشته باشی سریع میرسی. حالا استاد داشته باشی تعبد از استاد کردی، خیر، شما رو با همین عقل خودت آموزش داده، قابلیت هایی که عقل، با همین عقل رسیدی. بزنی استادم بره کنار، اصلا این استاد فردا بزرگترین خیانت رو بکنه، میگه دیگه من فیزیک رو قبول ندارم، تعبد نیستش. این استاد ریاضی شما فردا بزرگترین جانی عالم باشه، دیگه میگه ها ما چون تعبد روی میکردم دیگه ریاضی هم من دیگه قبول نمیکنم. اینطوری که نیست دیگه، تو بقدر معمول روش عقلی با همین عقل خودت، با این فکر خودت پیش رفته به نتیجه رسیده. هر کی بخواد بگه، مؤمن باشه کافر باشه، هر کی بخواد قبول کنه. با معلم سریع‌تر میرسی، با معلم به تعبیری رشد بیشتر پیدا میکنی. لذا گاهی اوقات میبینی که یک روندی که الان در هر علمی از شاخه های مثلا فرض کنی که ساینس که میای بررسی میکنی، اینها شاید سابقه 2000-3000 ساله داشته باشه به اینجا رسیده. مثلا اینا همه علوم تجربیه دیگه. خب مثلا میگه که آقا ایچی حرفیه، همون 2000 سال پیش میرسید دیگه، 2000 سال پیش به ریاضی، مثلا همین ریاضی که نمیشه گفتش از نوع مثلا فیزیک یا شیمی هستش، بیشتر تحلیل های ذهنی هستش. خب آیا همون 2000 سال پیش میتونست مثلا جناب فیثاغورس پرونده‌اش رو ببنده؟ به چی هنوز بازه؟ اینا هی تجربه رو تجربه، باز مطالب قبلی رو درس دادن، باز به تعبیری یه قدم رفته بالاتر. به قول نیوتن میگه که من این نظریاتی که دارم، فکر نکن که همینطوری نشستم تو خودم به تعبیری زیر لاف نشستم فکر کردم این نظریات رو به دست آوردم، من رو شونه قولها ایستادم که الان اومدم یه لول بالاتر دارم حرف میزنم. یعنی اینا رو درس گرفتم، دیدم، از زحمات استفاده کردم، حالا اومدم یه لول بالاتر دارم حرف میزنم. حالا ببینید منطقا اگر چنانچه خداوند، الان فعلا ببینید چیزی رو من اثبات نکردم ها، فعلا دارم منطقا دارم صحبت میکنم، اگر خداوند منطقا یه نفر رو بفرسته نسبت به مباحث و مبادی و مبانی عقلی به شما آموزش بده و با اینها استفاده بکنی، از این عقلتون درست استفاده بکنی، این چیزی بدیه؟ چیزی بدی نیست، منطقا چیزی بدی نیست. به علاوه اگه خداوند کسی رو بفرسته نسبت به همون حسن و قبه عقلی که جواب بیان و آشکاری رو همون تذکر بده. ببینیم ما انسان یه جوری که اهل موعظه زیاد نیاز داریم، ما خیلی چیزا رو میدونیم، دروغ آقا چیز بدی، نه فلان، یعنی یک نفر اومده دو دفعه بهت گفته شده آدم موجهی هستش، یه آدمی که دوستش داری مثلا میاد به تو تذکر میده، میبینی ای رو تاثیر گذاشتهش، با اینکه قبلش میدونستی کارتو ترک کردی، در صورت مگه به واسطه این فهمیدی مثلا این کار زشتیه؟ نه قبلش هم میدونستی، در حین کار هم میدونستی زشته، اما یه باب موعظه اومد رو موعظه اومد همون حکم عقل رو اون چیزی که بهش بد بودنش هم فهمیده بودی تذکر داد، تذکر و شما گذاشتی کنار. حالا آیا مشکل داره خداوند یک شخصیت ربانی و پاکی رو بفرسته، یک شخصیت عاقلی رو بفرسته، یک شخصیت اخلاقی رو بفرسته، یک شخصیت موجهی رو بفرسته که همون چیزایی که تو بشه زیر تذکر بده که بتونی به تعبیری رشد بیشتری پیدا بکنی، پایبند باشی؟ اشکال داره؟ اشکال داره. به علاوه این که حالا این خدا یه سری اموری هستش که متوقف به غیبه، یعنی با عقل نمیتونی بهش برسی. ساینس هم که اصلا موضوعش مشخصه، در حیطه جسم و جسمانیت و ماده و لواحق مادی و تجربه و حس و بحث امور غیبی نمیتونه ورود پیدا بکنه. اصلا توقع این از ساینس نمیتونیم داشته باشیم که غیب رو به ما بفهماند. توقعی که کسانی دارن که میگن به ما علمن ثابت کن که خدایی هست، علمن ثابت کن که وحی هست، علمن ثابت کن چنین و چنانه، مثل این میمونن که توقع داشته باشن به این جناب چش بگن جناب چش این صداها رو بشنو، این صدای پرندگان و این صدای آبشاری که رفتی اینها رو بشنو، چش باید میبینم چند من چه توقعی داری، یا جناب گوش ببین، نمیتونه. لذا این امور غیبی رو اگر خداوند کسی رو بفرسته و این امور غیبی که در سعادت و کمال ما مؤثر باشه اونها رو به ما ارائه بده، چیز ناچودیه؟ چیز بدیه؟ نه. حالا همین حرفی میگه آقا کجا منو فرستاده؟ نکته سه اینه که کجا منو فرستاده اینو؟ چجوری بفهمیم که خداوند فرستاده؟ اصلا چجوری خدا چجوری میخواد ورود پیدا بکنه که به ما بالاخره مسجل بشه که آقا این آقایی که اومده مثلا از طرف منه؟ چیکار باید بکنه خدا؟ به نظر شما چیکار باید بکنه خدا؟ چجوری باید بفهمونه که آقا این ناحیه منه؟ به صرف علم باشه یا آدم شالاتان هم میتونه عالم باشه؟ به شکل اخلاقی باشه یا آدم شالاتان هم میتونه هنرپیشه خوبی باشه؟ اینها کفایت نمیکنه. چجوری باید باشه؟ باید با این فردی که میفرسته بیانیه بفرسته که برای توده مردم، برای مردم وقتی که مواجه میشن، حتی برای متخصصین فن در اون زمان بگن آقا این یه کاره که از به صورت معمول صادر نمیشه، بالاخره یک نشانی باید بذاره. مثل میمونه که مثلا فرض بکنید که یک پیکی رو میخواد یه نفر، یه پیک نظامی رو بفرسته به اون لشکر بگه حمله کنید، یه کار رو انجام میده. خب اون طرف یه مهری، یه نشانی، یه علامتی که طرف باید مسجل بشه، یقین پیدا بکنی از طرف پادشاه اومده، یه چیزی باید دست این باشه که بهش مسجل بشه، یقین آور بشه. اینا هر کی بیاد بگه حمله بکنید، میتونه که تو کی هست یا جون، یا باید بشناسش بالاخره. حالا اینجا وقتی نگاه میکنیم بیانه قرار داده، بیانه که قرار داده همین تعبیر اسلام بهش میگن معجزه. معجزه چرا میگن؟ چون به عجز در میاره، یعنی ما یک علامت و یک نشانه ای رو این حجت الهی، این سفیر الهی با خودش آورده که ما عقل ما وقتی مواجه با این ما میشه به عجز در میاد، میگه آقا این نمیتونه، این نمیتونه که ساختگی باشه، نمیتونه، پس از ناحیه خدا باید باشه. بیان داره میگه من ناحیه خدا آمدم. بیانم که داره ارائه میده یک امر خارق‌العاده‌ایه، یک امر خلاف قوانین طبیعتی هستش. مطالبی هم که داره میگه نزد عقله، با وجدان انسان سازگاره، این فرد واجد علمه و یک انسان اخلاقی و روحانی هستش به تعبیری. خب عقل ما میگه که این معجزه ارائه داده و اینجا خود عقل میگه سرسپردگی پیدا کن، قبول کن. کتابی که میفرسته کتاب با فطرت سازگاره، کتابی که میفرسته با وجدان و با عقل ما سازگاره، ناسازگار نیستش. و یا کتاب خودش مثبت خودشه، مثل قرآن معجزه بودنش اثبات میشه، خودش اثبات میکنه که خودش نایه خداست، یا نه مثبتش با معجزه دیگه ایه. مثلا حضرت ابراهیم صحفی داشته، صحف ابراهیم بوده، معجزه جوری دیگه اقامه کرده، من تا این کتاب هم آورده، ما از جای دیگه فهمیدیم این پیامبره، به این کتاب هم نگاه کردیم دیدیم هیچ مشکلی هم نداره، سرسپردگی هم نسبت به این کتاب پیدا کردیم. دو جور ممکنه کتاب بتونه باشه، لزوما این نبوده کتاب همچه معجزه باشه. خب حالا اینا رو مستقی باید بحث بکنیم. این نکته ای که شما فهمیدیم، گفتیم چندین دینه، هر کدوم میگن آقا ما حقیم، هر کدوم میگن من نایه خدا هست، بعد هر دینی که نگاه میکنه دین بعد خودشو دروغ میدونه. حالا بعضی دینا دین قبل خودشونو دروغ میدونه، بعضی ها میگن نه اونو ما قبول میکنیم، ما یک لیول بالاتر شیم. مثلا فرض بکنیم که حضرت موسی، حضرت موسی تورات آورده، این توراتی که آورده، خب بعد حضرت موسی این افرادی به عنوان یهودی هستن متوقف شدن در حضرت موسی، علی بودن بعد موسی الا نبی نوالی ولی سایه پیامبری نیست. یعنی پیامبری نیست چیه؟ یعنی عیسی دروغگوه. من گاهی اوقات باشون بحث کردم محترمانه حرف میزنم، میگم نمیگیم دروغگوه، توهم پیامبری داره، بیماری داره عیسی. واقعا پیامبر اسلام هم مشخص، اینا متوقف شدن در موسی علیه السلام. بعدی که اومده مسیح یا که اومده، ما موسی رو قبول داریم، تورات رو قبول داریم، منتها انجیل هم هست و عیسی هم هست. لذا اونها این یهودی ها فقط تورات رو قبول دارن، مسیحی ها تورات رو قبول دارن، انجیل هم قبول دارن. همین کتاب مقدسی که دست شما هستش، یک قسمتش رو یهودی ها باطل میدونن، یک قسمتش رو درست میدونن، مسیحی ها همش رو درست میدونن. حالا اگه تحریف شده اونا باید بحث دیگه. لول بالاتر میاد اسلام، مرتبه بعد اسلام، میگه من یهود رو قبول دارم، مسیح هم قبول دارم، ما همه اینا رو قبول داریم. خب شما چی جناب مسیحی؟ میگه نه این پیامبر، وای بنده خدای بحث میکنم، این پیامبر شما خیلی آدم خوبی بوده و آدم نابغه‌ای بوده، آدم عجیبی بوده، تحولی به وجود آورده در عربستان، ولی بنده خدا فکر میکرده پیامبره، فکر میکرده، یعنی در اوج عبادتی که خیلی محترمانه حرف میزنه، در اوج عبادت اون گرمی که بوده دیگه، حالا نتونسته فکر دیگه پیامبر شده دیگه، در صورت دیگه نه در اوج بوده، در گرمای به تعبیر معنویت بوده، چه این توهمی کرده، یعنی ما خواست بگیم بالاخره توهم کرده دیگه. یعنی بعد میگه آقا جان به قول شما سریع و شفاف میگیم قاضی به گرده مردم سوار بشه پول بگیره از اینا، یعنی میگه نه بنده خدا در اوج معنویت توهم کرده، بالاخره اون نیست دیگه، پیامبر نیست. خب اما همین پیامبر و همین مسلمان ها میگن بله ما حضرت موسی رو قبول داریم، حضرت عیسی هم قبول داریم. یهودی ها مسیحی ها چی میگن؟ نه ما اصلا پیامبر اسلام دروغ میگه. یهودی چی میگه؟ عیسی دروغ میگه، پیامبر اسلام هم دروغ میگه. اشکال اینه که خب آقا اینا چطور میشه هر کدوم از این دین ها چنین چیزی رو مطرح کردن؟ ما اینجا ادعا بدیم که رو خود دین مسئله ای نیست، یعنی خود دین رو پیروانش متوقف شدن. یهودی ها متوقف شدن در موسی، مسیحی ها متوقف شدن در عیسی، مسلمان ها جمعی متوقف شدن در خاتم النبیین، اوصیای واقعیشو قبول نکردن، متوقف شدن. اما خود همون حقیقت رو که نگاه میکنید، دین هیچ اختلافی دید، دین واحد، دین هرچی خدا فرستاده اسلام بوده، اسلام یعنی تسلیم، اسلام به معنی الاخص نه، به معنی العام، یعنی تسلیم خدا بودن، تسلیم فکری، تسلیم عملی خدا بودن. دین غیر اسلام نیست، منتها شرایع متفاوت بوده. مثلا حضرت موسی یه شریعتی داشته، حالا اگه حضرت عیسی هم شریعتی براش فرض بشه نمیدونم باید بررسی بشه شریعتی داشته واقعا، یا خاتم النبیین مثلا شریعتی داشته. شرایع به شرایع قبلی رو میداره تایید میکنه، یه سری تفاوت‌های وجود داره. مثلا در امم قبلی نماز همه بوده، ولی نماز همه دو رکعتی بوده، نماز سه رکعتی مثلا نبوده، نماز چهار رکعتی، یک سری تفاوت‌هایی هستش. اونم یک جهتش اینه که به آقا چرا خب همون شریعت رو می‌بردی دیگه، جهتش اینه که بنا شد اسلام چی باشه، الدین الاسلام باشه، تسلیم باشه. اونجا در اون زمان گفتم دو رکعت، الان میگم سه رکعت، باقی چش. الان گفتم متوقف بشه نسبت، اون موقع گفتم که حضرت موسی و حضرت عیسی، حالا میگم خاتم النبیین، اونها رو قبول بکنید، بپذیرید خاتم النبیین هست. یعنی بحث دین همینه، دین یعنی سرسپردگی و تسلیم، یعنی راه و روشی که باید نسبت به او بدانید نهایی خداست و مشک بکنید. بود و ادیان مختلف واقعا همه اینها درستان، ما هم نبودیم همه اینها درستان. ما مخالف پلورالیسم دینی هستیم، کثرت گرایی هستیم، چون این پلورالیسم دینی ضد عقله. که آقا مثلا فرض کنید مسیحی‌ها بگیم الان مسیحیت الان با یهودیت و با اسلام رو بگیم همینا بر حقه، دروغه. به خاطر اینکه یهود میاد میگه که پیغمبر خاتم کیه؟ موسیه. اسلام میاد میگه پیغمبر خاتم خاتم النبیینه. چطور میشه پیغمبر خاتم هم موسی باشه هم نباشه، هم خاتم النبیین باشه؟ این شما نقیزه، این به تعبیر مخالف عام الغذایی های ضد عقل بیینه، آشکاره.
خب این ایراد در مورد مطلب قبلی هم که ذکر کردین مطرح میشه. آقا شما گفتین تو ایدن قبلی مثال زدین، گفتین نماز ها دو رکعتی بوده، به هر حال آقا نماز دو رکعتی بوده یا سه رکعتی بوده دیگه، یکی از اینا درست بوده دیگه؟
نه، همش درست. ببین نماز امر تعبدیه، یعنی تعبدیه. خدا در اون زمان توقع داشته دو رکعت بخوانید، امرم کرده به پیامبرش.
به هر حال دو رکعت درست، سه رکعت دیگه.
در زمان انبیا دو رکعت بوده، در تا زمانی که پیامبر ما مبعوث شد و بحث نمازو که مطرح کرد، دو رکعت هم داره، سه رکعت و چهار رکعت هم شد.
پس الان همین استدلالی که شما برای این مطرح کردین واسه نمیدونم خاتم النبیین هم مطرح کنین، این زمانی بود خاتم النبیین فیلم بوده، این الان شده
بس. اختلافی در هستی شناسی و جهان شناسی بین انبیا نیست. مثلا یادم من تو دوران کارشناسی یه استادی داشتیم، خانم بودش، خدا حفظش کنه، ایشون پیش ایشون ما تاریخ فلسفه غرب یکو میخوندم. بعد ایشون اومد یه صحبتی کرد و در اون جلسات اول دوم بودش، و ممکنه که یعنی گفته شده که ارسطو یا افلاطون یا سقراط پیامبر بودن، اینا پیامبر بودن. و خب من همونجا زر گلاس سوال مطرح کردم، بودم چی پیامبر بوده که با هم اختلاف داشتن؟ گفتم مگه بین انبیا اختلاف نیست؟ من دلم سوال مطرح و من یه تفصیل اونجا قائل شدم، پذیرفت بخوانم. گفتم بین انبیا اختلاف در شرایعه، در باید و نباید هایی که امور تعبدیه. آه خدا گفته نماز رو دو رکعت بخون، اونی که گفته که سه رکعت بخون، آیا دو رکعت نماز خوندن با عقل اثبات میشه؟ نه. اصلا خدا بگه نماز بخون یا نخون ممکنه، خدا بگه نماز یه رکعت بخون یا ده رکعت بخون ممکنه، اینا گفته الاد عقلی اثبات میشه؟ نمیشه. تعبده، گفته کار بکن میکنه چش. اما اونجا بهش گفتن که شما ببینید انبیا لحاظ هستی شناسی و جهان شناسی با هم دیگه اختلاف نداشتن. شما میگی که ارسطو پیامبره، افلاطون پیامبره. سه اشکال عمده ارسطو با استاد خودش افلاطون داره، اونم اینه که اول از اشکالاتی که داره، افلاطون قائل به عالم مثل هستش، میگه عالم مثل حقیقت همه اشیاء اونجاست، این عالم جهان سایه اون حقیقته. ارسطو مقابل مثل میسته، مثل باطل میده. افلاطون قائل به تقدم ارواح قبل الابدان هستش، میگه قبل از اینکه در این عالم بیان و این بدن باشه و جسم باشه تعلق پیدا بکنه، ارواح در عالم ارواح بوده. ارسطو مقابل این استاد خوش میسته، میگه نه، همین جسم که وجود میاد روح هم به وجود میادش. افلاطون قائله که ما در این دنیا علمی کسب نمی‌کنیم، هرچی تذکاره، یعنی هرچی بوده در عالم مثل با اون حقیقت مواجه شدیم، علمشو دادیم، اینجا چون مواجه میشیم با حالت‌های مختلف، تذکر چیزایی داره یادمون میاد، چیزایی داره یادت میاد. شما همین رو داشتی، حالا چی داره یادت میاد؟ مثل این مونه، شما یک انباری داری اقسام اجناس، میگه علی آقا میزا رو بیا، میگه بیا صندلی ها رو بیا بیا، تلویزیون ها رو بیا بیا، چیز جدیدی نه، هرچی تو انباره. تا باید نفهمه بگه که تلویزیون بیا، بذار نگاه کنم تلویزیون هم دارم، صندلی ها رو بیا، صندلی صندلی هم دارم. خب ارسطو میگه چی؟ ارسطو میگه نه، ارسطو میگه حرف استاد ما اشتباه. اونجا گفتم ببینید اینا تو جهان شناسی شونه، تو هستی شناسی با هم دیگه انبیا اختلاف ندارن، این توی شرایع هستش، تو باید نباید خواهش. تعمدی که منصف بگو راست، یعنی اگر چنانچه این کتاب های کهنی که به دست ما رسیده از سقراط، افلاطون، ارسطو، اینها این اختلافات هستش که بگه فراوانه، مگه اصلا میگیم کتابا رو بدونن که ممکنه ارسطو نام پیامبر باشه؟ بگیم نمیدانیم، ممکن است افلاطون پیامبر باشه؟ نمیدانیم، ممکن است جرجیسی باشه، اونی که باشه؟ نمیدانیم، باید بررسی کنیم. خب
حالا این که تفاوت در جهان شناسی و هستی شناسی هست رو قبول دارم بین پیامبران نیست، ولی باز هم تفاوت در شرایع میتونه نقیض این امر باشه. مثلا آقای یک عکس نوشته بود که ملاقات آقای سیستانی با پاپ بزرگ بود که بالا سر آقای سیستانی نوشته بودش که این فرد هر تعداد که بخواهد میتواند زن بگیرد ولی نمیتواند شراب بخورد. اما در مقابل اون پاپ نوشته بودش که این فرد نمیتواند ازدواج کنه در کل عمرش، اما هر چقدر بخواهد میتواند شراب بخورد. خب این یک آشکاری که یک تضاد و تناقض بین
وقتی اختلاف و تفاوت شریعت تضاد و تناقض به وضوح استفاده میشه، حرفی نیست. اما همه حرف در اینه که وقتی دین باشد تا زمانی که خاتم النبیین نیامده شما باید متوقف باشید در شریعت قبلی، اما اگر ایشان آمد بیانه اقامه کرد پذیرفتی و شریعت بناست که شریعتم خدا وضع کرده، خدا وضع و تغییر میده برای امتحان بشر یا یک مصلحتی که ما نمیدونیم. خب اینجا چطور میشه؟ اینجا ولو اینکه قبلا دو رکعتی نماز میخوندی، دیگه نباید دو رکعتی بخونی، باید سه رکعت بخونی. ولو اینکه به قول شما شراب میخوردی، که حالا شراب خوردنم اتفاقا من مواضعی هستش که مطالبی دارم که هم در انجیل هم در تورات که محکومیت نسبت به شراب، حالا این مسیحی‌ها میگن یه ذره بخورین، مثلا فرض کنین که اونم حرفاشون متغیره دیگه، مثلا یه بند خدای میگه موقع تو تا 8% مشکل نداره، مثلا تا 8% استفاده کردن میگه اشکال نداره، اصلا تأثیری نداره. یا بعضی هم میگن که نه، تا جایی که مثلا بدمستی نکنی، مختلفه دیگه، فتاوا به تعبیر آیون متفاوت هست. حالا
سال این که شما میگین تناقض هست، اما چون که مرتبط به تعبد دینی عیبی نداره، اگر ما قائل نیستیم که احکام تابع مقاصد مثلا مقاصد حقیقی این خدایی که حکیمه اومده این احکام رو بالاخره توی شریعت گذاشته، گفته که این باید نها و نباید ها هست، و قطعا ولو این که ما ندونیم علت همه احکام رو، قطعا اون خدایی که حکیمه جوری اینها رو قرار داده که مسائل و مفاسد توش رعایت بشه، یعنی به نفع انسان باشه. ولی که ما ندونیم چرا باید مثلا دو رکعت نماز بخونیم، این به نفع مونه، یعنی توی یک کار بیهوده که نیومده خدا جزء شریعت قرار داده. و چجوریه که تا مثلا زمان پیامبر اسلام یک حکم مثلا در زمان مثلا حضرت عیسی بوده که مثلا نباید راهبا مثلا کشیش ها اینها نباید ازدواج کنند، کاملا متناقض بود میشه دیگه. این بعد رعایت بشه یک دفعه که توی بحث مثلا دین اسلام و اینها یعنی مثلا میتونید شما مثلا ازدواج کنید دیگه که داده مثلا میشه. یه احکام که متناقضن با او قضیه تابع که احکام تابع مسائل و مفاسد حقیقه هستن چی رو جمع میشه؟
این نکته سر اینی که یک قسمت حرف سر اینی که اصلا متوقف به هیچ شریعتی نیست، اینا ساخته شده جمعی از معتقدین به اون شریعته، مثل همین که کشیش ها نباید ازدواج کنن، کشیش ها نباید ازدواج کنن، خیلی خوب مسیحیت داره میگه این متوقف به چه متنیه، کجا چنین چیزی رو گفته. نکته مهمیه، بستنش خیلی فرق میکنه، چیزی رو بخوای ببندی تا این چیزی که واقعا همچیزی هست. بعدا ما اول باید یک سری احکامی رو در نظر بگیریم که آقا میگه واقعا بوده و متفاوت بوده، نه اینکه مثل این مثال کشیش های خوردن شراب یا گوشت خوک مثلا خوردنش بگیم آقا در شرایط قبلی آزاد بوده الان مثلا حرام شده. این بس خیلی مهمه، اول باید این مثلا روشن بشه.
شما قبول دارین که احکام متناقض بوده یا نه؟
بله بوده میگم. آها نه نه این فرق میکنه. ببینید یه سری مسائل هستش، یه نکته رو شما فرمودی گودی احکام تابع مفاسد و مصالح انسانه. و الان یعنی خداوند بر اساس مفاسد و مصالحی که حقیقی بوده اینو وضعش کرده. خب هم ممکنه شما در نظر بگیری میگی آقا کشیش ازدواج چیز طبیعیه دیگه و جمعی که از این کشیش ها به هم جنس گرایی افتادن و بچه ها رو نمیدونم فساد های نبودن، خب این غریزه طبیعی رو مقابلش گرفتنه. و میگه خب اینجا اصلا اصلش ما کاری نداریم تغییر کرده، اصلش این مشخصه تو این مفسده خوابیده، چه زنش چه مردش، این مشخصه تو این مفسده خوابیده.
تعبده
اجازه بدین شما نه تعبد کسه. خب اول باید اصل این مسئله ببینیم درسته یا نه.
حالا
دون تعبد هست واقعا؟ آره باید اصل این مسئله درسته. من حرف من یک از همچنی نیست، بحثم میکنیم پیرامونش، هر کدوم رو خواستین یکی یکی میاریم منابعش رو میاریم بحث میکنیم. اما بحثم اینی که الان شما یا مثلا شراب بخور، چطور میشه این شرابی که مخل عقل انسانه و حالا او بدمستی ها و مسائل دیگه که در دراز مدت دستگاه گوارش و جهات مختلف رو به هم میزه، اینو هیچ کسی هیچ اختلافی توش نداره. یعنی چه کسی؟ همون کسی که مشروب استفاده میکنه در بلند مدت الکل تو یک اندازه ای از موضوع شما خود بدن انسان تولید میکنه، بازم بحثی نیستش. ولی کثرت به استفاده از الکل اونم تو درصدهای بالایی که در مشروبات الکلیه، اینا حداقل اعتیاد میاره، مخل عقل هستش، مخل سلامتی هستش، توی بسان نیستش. بله؟
کمش.
حالا
یک قطره شم میگه حرام.
همون ببینید نکته سر اینه که همین شما میاد میبندید میگید مسیحیت چرا گفته اشکال نداره؟ نه. ما میگیم نیست.
یعنی میگه مسیحیت هم گفته حرامه؟
مسیحیت من برای شما اثبات میکنم، کارش هم کردم، هم در انجیل هم در تورات عبارت های واضح به عنوان نص.
در تورات هست، تو انجیل من ندیدم،
براتون میارم. در اتفاقا در انجیل چند جا اومده که حواری که میخواد مدحش بکنه میگه اهل مشروب نبود. حتی در متن حواری عیسی میگه اهل مشروب نبود و مدحش بکنه
باعث بدمستیه. شاید اینطوری نیستش.
نه اصلا استفاده نمیکرد، آورده اصلا استفاده نمیکرد. حالا ببینید تمام مباحث اینه که وقتی بردی تابع مفاسد و مصالح حقیقی، اگر چنانچه موردی باشه که این مخل در به تعبیر خلقت انسان باشه، وجود انسان باشه، او اصلا نمیشه به شریعت نسبت.
آقا مثلا واسه اسلام هم ما بگیم چند همسری شاید از نظر انسانیت و از نظر مصالح و مفاسد حقیقی متناقض باشه، پس باید اونو رد کنیم؟
نه ببینیم، ما اول دو جور بحث کرده بود، اول اینا نیستش، اینایی که دارم میبندن نیستش. مسئله دوم موازهی باشه که چنانچه نگاه میکنی آسیب جدی داره میرسونه. چند همسری هستش، چند همسری هم در مسیحیت مطرحه، هم در اصلا در ادیان ابراهیمی چند همسری مطرحه. دلیلش هم اینه که خود انبیاشون چند تا زن داشتن. نه آیا مسیحیت یهودیت ابراهیم و حضرت ابراهیم رو قبول دارن؟ بیشتر اختلاف نداره. حضرت ابراهیم یه حد اقل چیزی که خودشون مطرح کردن دو تا زن داشته.
خب نه این تنه میتونه دلیل باشه استاد، چون در هم یک دین احکام پیامبر اون دین با مردم معمولی فرق
داره. دقیقاً احکام واسه
اشکال نداره. اشکال نداره. اشکال نداره. و نکته دیگه جوازم برای توده مردم باشه.
نه بس اینه. بس من اینه میگم که عرضم خدمت شما که الان یهودیت و مسیحیت و اسلام احکامشون قطعا عین هم که نبوده دیگه.
بله.
پس احکام با هم یه فرق میکرده. و بالاخره وقتی فرق میکرده، یعنی اونجا این حرام بوده، اینجا حرام نبوده، حداقل مکروه بل. اونجا باید بل. این کار میشده، اینجا نبود. خب یعنی تناقض دیگه اونجا باید باشه.
تناقض ببین، تناقضی که مشکلی به وجود نمیاره. نقطه سر اینه. ببین الان نماز مثال به شما میذارم، مشکلی که نماز دو رکعتی یا سه رکعتی شارع اونجا وضع کرده بنا به مسائلی در اون زمان اینطوری همونو حالا زمانم لحاظ نکنیم، شارع برای اینکه جهت تعبد و تقویت بکنه همون دو رکعت رو کرده سه رکعت.
نه ما داریم میگیم
دو رکعت نماز، دو رکعت نماز مصلحت داره، سه رکعت نماز هم مصلحت داره، هیچ کدوم مفسده ای هم نداره. ما بگم توی این موارد شما اومدی با این قاعده رفتی جلو، گفتی جعل احکام تابع مصالح و مفاسد حقیقی عبده. من میگم این تغییراتی که به وجود اومده جعلی رو جعلی اومده، هیچ منافاتی با مساله و مفاسد حقیقی عبد نداره.
به تو فیلسوف هم که میگن اختلاف هست، اونجا هم همینطوری عقل داره روش پیدا میکنه، اختلاف تو اونجا هم پس نمیشه
اختلاف اشکال. اونها روی هستی شناسی واقع تغییر نمیکنه که
اونجا هم واقع مساله و
اینا نگفتن واقع تغییر میکنه. نه اینا نگفتن واقع تغییر میکنه. مثلا نعمت خاتم النبی میگه او حضرت موسی که دو رکعت نماز میخوند اشتباه میکرد، میگه درسته، همون درسته، الان این مسئله نسخ شده. برای این بحث تعبد و سرسپردگی نسبت به این نسخ شده. چه مشکلی داره؟
در احکام افعال انسان دیگه. خب انسان که تغییر نگید، انسان اون زمان با انسان این زمان انسان انسانه دیگه. بالاخره اومده توی دنیا
اصلا جهان اصلا بحث نیست که تغییر
یک حکم میتونه اون زمان مثلا باعث فساد انسان باشه.
نه فساد نیست. ببین به تعبده، بعضی تعبده. اساسا فرض کنید اون مصلحتی هم اصلا فرض کنید که تنها مصلحتش این بوده که تنها مصلحتش این باشه که در اون زمان سرسپردگی نسبت به حضرت مسیح داشتن، حالا دیگه باید سرسپردگی نسبت به خاتم النبیین داشته باشن. خدا اینطوری خواسته در زمین چه مشکلی داره؟
میتونه با اینکه مثلا اون احکام رو تعویض هم نکنه، عوض هم نکنه، سرسپردگی حاصل بشه. کسی که بخواد مثلا اون زمان دو رکعت نماز بخونه میخونه، این زمان هم باید دو رکعت نماز بخونه میتونه بخونه.
سرسپردگی میشه اما اینجا دیگه تفاوت ایجاد شده، یعنی دیگه نسخ شد، اومده شریعت دیگه، یعنی دیگه مسیحی و یهودی نمیتونه متوقفه به اون شریعت قبل خودش باشه، دیگه باید بذاره کنار. اونم نه در همه چی، در بعضی مواضع تعبد بعدی فرمایش شما هم ممکنه، یعنی اگه خداوند این کارو میکرد بازم قبح نسبت به خدا نبود، نسخم بکنه بازم ممکنه، به خاطر اینکه در مواردی که نسخ شده هیچ گونه تعارضی با مفاسد و مصالح عبد نداشته. نمیتونی این خدا رو تخته بکنی.
مفاسد قابل تعویضه.
آره.
میشه مثلا توی زمان اشکال نداره. این چیزی به مصلحت مثلا انسان بوده باشه، بعدن یک چیز دیگه مثلا همون چیز مثلا باعث مثلا مفسده.
یعنی مثلا مفسده به چه معنا؟ ببین مفسده
مثلا مسیر سعادتی که انسان خلق شده.
آقا مسیر سعادت ببینید خدا، خدا اون چیزی که مطرح شده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعضی عبد او باشی. عبد او بودن مصلحت و مفسده عبد متوقف بر سرسپردگی به گفته خالده. اونجا گفته، اون خدا گفته دو رکعت نماز، الان گفته سه رکعت نماز، اصلا میگم نماز نباشه، ده رکعت نماز باشه. میخوام ببینم که اینجا در ارتباط با خلقت انسان داریم وضع میکنیم، یه سری مسائل ضد طبیعت انسانه، با توجه به خلقت انسان، مسائل روحی، مسائل جسمانی چه مشکلی پیش میاد؟ فقط تنها تفاوتش اینه که در زمان حضرت موسی یا در زمان حضرت عیسی اون افرادی که دو رکعت نماز میخوندن در مسیر خدا بودن، اما الان دیگه خدا گفته حکم من این گونه‌ایه، یعنی فقط یک عمل ذکری نبوده. لذا فرمایش شما درست میتونه نسخ هم نباشه، که باید لزوما نسخ باشه. عقلا من نمیفهمم که لزوما باید نسخ باشه. خب نه، هم چون یه نکتهش اینه که خداوند بخواد که اون افرادی که نسبت به این شریعت هستن، اون کسانی که نسبت به شریعت قبلی داشتن، اون عادت خودشون، اون علقه خودشون به اون نحوهی که بوده در اون شریعت کنار بزنن، تعلق بی پیدا بکنن. مثل این مهونه مثالی من به شما میزنم. مثلا شما فرض کنید یک عمر کاری رو داری میکنی، اون کسی که زیر مجموعه او کار میکردی همونو از شما میخواسته، اون اوستا که مردش اوستای بعدی هم که میادش همونو از شما میخواسته، اما یه های اوستای اولی که میمیره اوستاد اون یه چیز دیگه ای داره میخواد، این دیگه یه جور دیگه میشه،
یکم سخت میشه،
سخت میشه، یه تعبدش مشکل میشه. اما اینجا تعبد پیدا بکنی یعنی به تمام معنا سرسپردگی نسبت به دومی پیدا کردی، اون دیگه عادت کردی
در ذیل هم میشه. علت تعدد ادیان رو هم بررسی بکنیم که چرا اصلا اولی که دین جامع کامل بود این همه مشکل وجود نیاد،
اینا هم بحث بکنیم. آره ببینیم بحث داره که این برای کسی که ایمان درست حسابی به دین بعدی، به مذهب، به شریعت بعدی نیاورده، بله سخته، اما برای کسی که آورده سخت نیست، او دنبال رضایت خداست. گفته دو رکعت نماز هم یه خدا سر رکعت یه چش. و یه نکته هم به شما بگم، اینطوری نبوده که حال شریعت اسلام بیاد کارو مشکل تر بکنه، دو رکعت شده سر رکعت. روزه های مثلا طولانی که در شرایع قبلی بوده، خب اینو محدودش کردن تو یک ماه، تفاوت های اینا هم هست، از یک جهاتی الان شاید سخت‌تر شده نسبت به قبل، از یک جهاتی الان ساده‌تر شده نسبت به قبل، ولی اون چیزی که مهمه اون توازن حفظ شده در هر شریعتی و اینکه افراد بخوان تابع باشن در مسیر او باشن. شاید همین رو مخاطب نوع امتحان میشه، آقا اصلا مهمترین چیز در ارتباط با خلقت ما فاعل بالاراده چی؟ اختیار فاعل بالاختیار، فاعل بالاراده چی؟ امتحانه، یه نوع امتحانه دیگه، مهمترین امتحانه به نظر من، که از اون قلقه‌ای که داشته دست بکشه در موازی حالا تابع و سرسپردگی نسبت به شریعت بعدی داشته باشه. این مشکلی هم نداره، ضد عقل نیستش، نمیتونی ایراد بگیری شما بگی آقا این از خدا هم چرا این چیز قبیحه، نه قبیح نیست. اگه فرمایش شما بود بازم به نظر من حداقل قبح شما نمیفهمید، قبح شما این عقل ما نمیفهمید. خیلی خوب، چون بحث بودن جمعی، این هم بحث خوبیه،
سری جمع نمیشه یا نه نیاز به بحث داره؟
ادیان نیاز به بحث داره. باشه، به جلسه قصد نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.